بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب در اصول بالاخره به لطف خدای متعال در این صحیحه سوم زراره رسیدیم به دیدگاه مختار خودمون. عرض شد از نظر ما در این صحیحه ثالثه زراره هم میتونیم حجیت استصحاب رو ثابت بکنیم و هم میتونیم مذهب شیعه رو ثابت بکنیم. هر دوش با هم قابل اثباته. برخلاف مرحوم شیخ، اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ فرمودن در این روایت اصلا حرف از استصحاب نزن. مرحوم شیخ در از این روایت فقط مذهب شیعه رو تونستن ثابت بکنن، ولی مرحوم آخون هم مذهب شیعه رو حفظ کردن هم استصحاب رو حفظ کردن. اینه که روشش به نظر ما غلطه، واقعا روشش نقض داره، نقض آشکار هم داره. چجور ایشون فرمودن در این روایت شما بنا رو بر عقل بذار؟ بله، برای اینکه استصحاب رو ثابت بکنه باید بنا رو بر عقل بذاره. بله، اگه بنا رو بر عقل بذاریم این تحفظ بر مذهب شیعه میشه. آخه شیعه که نمیگه شما در شک 3 و 4 فقط نماز احتیاط رو مفصوله بیار، او بخشی از مذهب شیعه. اولش اتفاقا از اینجا شروع میشه، میگه شما عند الشک بین الثلاث والاربع اولین کاری که میکنی بنا رو بر اکثر گذار. بعد از اینکه بنا رو بر اکثر گذاشتی سلام بده طبق اون، بعد از اون مشکوکه رو مفصولتن بیار. خب حضرت آخون شما میگی بنا رو بر 3 بذار، خیلی خوب اشکال نداره سلام بنا رو بر 3 بذاریم، کی سلام نماز رو بدیم؟ مشخص کن برای ما همونجا سلام نماز رو بدیم. یعنی من که دارم نماز ظهر رو میخونم سر به سرکت سلام نماز رو بدم، چه معنا داره؟ اگرم اونجا سلام ندم بخوام نماز رو ادامه بدم باز مفصوله نمیشه. پس فرمایش مرحوم آخوندم پذیرفتنی نیست. برو همین حساب از لطف امام زمان علیه السلام و یه مسئله دیگه رو تکرم خواهش میکنم، تقاضا میکنم تا به اذان نخوردیم دقت بفرمایید که این دیدگاه خودمون امروز جمع بشه و انشاءالله وارد روایت بعدی بشه. به لطف خدا دقت بفرمایید، مذهب شیعه رو از کجای روایت ثابت میکنیم؟ استصحاب رو از کجا ثابت میکنیم؟ اینا رو جدا جدا بحث بکنیم که بحث شسته و رفته باشه. و ما مذهب شیعه، حضرت وقتی که صحبت شک 3 و 4 میشه، کلام نکته لطیف آقای شعبان اشاره کرده، در شک 2 و 4 راوی سوال میکنه. این هم نکته یه واقع اول نمیدونم آن روایت رو کامل دیدن یا نه، در شک 2 و 4 صورت مسئله رو راوی سوال میکنه، ولی به شک 3 و 4 که میرسه حضرت خودش دیگه صورت مسئله رو هم تر میکنه. این هم نکته ظریفیه. چرا؟ بخواب بگیم که این عقیب و عطف به صدر روایته. پس اول باید برگردیم به صدر روایت. در صدر روایت چه اتفاق افتاده؟ در صدر روایت از حضرت سوال میکنه که این آقا شک 2 و 4 کرده، چی کار بکنه در شک 2 و 4ش؟ حضرت دستور میده در این فرض این آقا باز 2 رکعت نماز بخونه با حمد، اونم متعینن. این متعیننش خیلی نکته. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما این 2 رکعتی که میخواد با هم بخونی باید جداگانه باشه، باید مفصوله باشه. مفصولش از کجا میفهمی؟ میگه به خاطر اینکه اگر قرار بود که مفصول خونده نشه حضرت دستور نمیداد که فقط با هم بخون. برای اینکه ما در رکعت 3 و در رکعت 4 نماز مخیر بین تسبیحات 4 و حمدیم. اینو که همتون میدونید دیگه، در رکعت 3 و 4 ما مخیر بین حمد و تسبیحات 4 هستیم. حالا الان که مؤمنین همه تسبیحات اربعه میخونن، خود ما هم همینطور هستیم، ولی غافل از این که اتفاقا تأخیر وجود داره و اتفاقا در این تأخیر گزینه هم ارجع هم هست، گزینه هم ثوابش هم بیشتره، ولی خب متأسفانه این توجه نمیشه، حتی بین خواص هم توجه نمیشه. علی حال ما در رکعت سوم و چهارم مخیر بین هم و تسبیحات هستیم، ولی در اینجا حضرت چی میفرمان؟ میگن شما که شک دو و چهار کردی، شما باید دو رکعت بخونی با دو تا رکوع و چهار تا سجده، اونم با حمد بخون. خب اینجا دیگه برای هیچ فقیهی شک باقی نمیمونه که این دو رکعت که حضرت دستور داده دو رکعت مفصوله است. خب روایت ادامه پیدا میکنه بعد از اینکه حضرت این نسخه رو به این وضوح و روشنی فرمایش میکنن، روایت ادامه پیدا میکنه تا اینکه خود حضرت فرض سه و چهار رو مطرح میکنن. وقتی که به فرض سه و چهار میرسه در عقیب همون شک دو و چهار میگه قام فعضا فعلیها اخرى، این آقام که شک سه و چهار کرده مثل اون شک دو و چهار باید پاشه و یه رکعت اضافه بکنه، دیگه لازم نیست توضیح بده او یه رکعت رو چه جوری اضافه کن. بله، وقتی قبلش تصریح کرده که در دو و چهار دو تا باید اضافه بکنی، اون دو تا باید با هم باشه، باید مفصول باشه، خب چند سطر بعد، چند سطر هم نه، یکی دو سطر بعدش میفرماد در شکل سه و چهار هم به همون شکل باید پاشی و یه رکعت اضافه بکنی. این یه رکعت یعنی چی؟ یعنی مفصوله. پس برای اینکه مذهب شیعه حفظ بشه کافی است که ما به قبلش نگاه بکنیم. وقت اختلاف ما با مرحوم آخون همینجاست. مرحوم آخون برای اینکه مذهب شیعه رو ثابت بکنه از کجا استفاده میکنه؟ از بعدش لا یدخل شکف الیقین. حواستون هست؟ اونا داری؟ مرحوم آخون از بعدش استفاده میکنه، ولی ما از قبل استفاده میکنیم، از صدر روایت، او که قرینه مهمتریه، او که قرینه روشنتر و قویتریه. خب تا اینجا مذهب شیعه حفظ میشه، از کجا استصحاب رو ثابت میکنیم؟ اثبات استصحابش به چه صورته؟ اثبات استصحاب به این طریقه، میگیم این آقا طبق تعلیم امام علیه السلام که خود حضرت داره تعلیم میده دیگه، خود حضرت داره تعلیم میده که عند شک با چیکار بکنی، طبق تعلیم امام علیه السلام این آقا عمل میکنه، در شک سه و چهار بنا رو بر چهار میذاره، یک رکعت نماز رو طبق دستور خود و حجت خدا مفصوله میاره و نماز به پایان میرسه. از شما سوال میکنم این آقای که شک سه و چهار داشت وقتی خود امام داره بهش دستور میده اینطوری عمل کن، بعد از سلام نماز آیا یقین به صحت و اجزاء نماز براش حاصل میشه یا نمیشه؟ بله، دستور خود و حجت خدای دیگه، ما بالاتر از امام و حجت خدا چیزی میخواییم آقای؟ بعد از سلام نماز طبق تعلیم امام و دستور و حجت خدا برا من یقین به صحت این نماز حاصل میشه. خب تمام شد، این یقین سابق دیگه، اینجا دلم آرام میشه. یه پنج دقیقه بعد، ده دقیقه بعد دوباره میرم تو فکر، میگم نکنه این نمازی که خوندم واقعا اصلا سه رکعت بوده و من بی جا سلام دادم و نمازم ناقص بوده باشه. حضرت میگه اگر ده دقیقه بعد، پنج دقیقه بعد، یه مدتی بعدش، حالا هر وقت باشه دیگه، زمان برای ما مطرح نیست، چه پنج دقیقه بعدش چه اصلا یه روز بعدش، اگه بعد از او شک تو دلت ویر ویر کرد، شیطان اومد رخنه کرد، اومد تو رو وسوسه کرد که شاید اون نمازی که خوندی باطل باشه، دیگه حق نداری به او شک اعتنا بکنی. لا ینقض الیقین به شک، او یقین تو، یقین چی میشه در اینجا؟ این یقینی که به صحت نماز حاصل شد از طریق دستور خودم، این یقین تو با او شکهایی که بعدن برات پیش میاد نقضش نکنی. اوقات بعضی از دوستان طلبه پیش ما که برای مشاوره میان برای مسئله اخلاقی، از لطف امام زمان علیه السلام همونجا فی المجلس آرام میشن. اینه من به صورتشون که نگاه میکنم میفهمم آرام شده، ولی بازم میفهمم که این آرامش ثبات نداره. این از حرکات پیداست. میفهمم این دو روز بعد دوباره باز دلبارو و تشکیک سراغش میاد. همونجا بهش میگم، میگم اگه بعدن دوباره توی حرفای من شک کردی، یه وقت به شک دامن نزنی. تو دقت کن که ما به چه اصولی بهت استناد کردیم. هم بگم مثلا برای خود من توی مشاوراتم اون مثلا مجربه. حالا اینجا هم همینطور. یه تشبیه عرض کردم. اینجا هم حضرت داره بهش میگه الان که بهت گفتم نماز صحیحه، الان که بهت گفتم طبق این قانون نماز برات مجزیه، اگه بعدن برات شک پیش اومد به شک دیگه اعتنا نکنی. یا لا ین غزو ال یقینا بشک. ببین آقا الحمدلله مسئله حل شد. چی کار کردیم؟ رفتیم متیقن و مشکوک رو درست پیدا کردیم. همین که متیقن و مشکوک درست شناسایی بشه مسئله حل میشه. اینجا متیقن یعنی صحت نمازی که یقین به صحت نمازی که از راه از دستور امام حاصل شده. شک یعنی اون دلهوره که بعدن برای شک بعدن برای طرف تبعیض پیش میاد. حضرت بهش میگه او یقین رو با ایشک نقض نکن. خواهی نم دستور استثاب. پس هم استثاب الحمدلله ثابت شد، هم مذهب شیعه ثابت شد. ما از یک ببینید فرق دیدگاه بنده با این حضرات، ما از یه فقره هر دو رو ثابت نکردیم. بعضی از آقایون از لاین بزرگ یقین به شک هم خواستن مذهب شیعه رو ثابت بکنن، هم خواستن استثاب رو ثابت. این اصلا نقطه شروع اشتباه بعضی از این حضرات، نقطه شروع اشتباه همین جا بود. ما مذهب شیعه رو از قام فعضافه استفاده کردیم، اونم با نگاه به صدر روایت. استصحاب رو از لاین بزرگ یقین استفاده کردیم، اونم با نگاه به این متیقن و مشکور. به فرمانهای سبزه بعضی خب بله دیگه، اون که اصلا ثابت شده هست. شما اگه اون روایت رو ببینید، حالا ای کاش که ما روایت کامل می آوردیم، ای کاش که ما روایت کامل می آوردیم. شما حتما برگردید با روایت رو ببینید. آقای شبانه با روایت رو خوندن، حتما روایت رو ببینید. خیلی چیز دور و درازی نیست. اون که اصلا متیقن شکی درش نیست، که منظور از قام فعضاف الیه اخرى، یعنی با همون قانونی که در شکل دوچار گفتیم. حالا که این مسلمه، شما بعد از این که نمازات خونده شد یقین به صحت نماز پیدا میکنی. حضرت فرمود بابا جان این یقین تو با شک و تردیدهای بعد از این دیگه خرابش نکن. یاد داشت باشه. نه قاعده فراق آیجا برزن یه چیز دیگه هست. قاعده فراق درسته ولی به اینجا تطبیق نمی آی باید این مدار بالاتر بفرمایید. قرینش دیگه همین شعبده بازی است که آی باقری بفرمایید. یه شمع فقاهتی دیگه نیست. صدر زیر روازی که با هم بسنجید به دست. این اجتهاد مناش همین آی باید. اگه قرار باشه هرچی قشنگ پوسکنده تو همه روایات باشه که دیگه یاد داشت بفرمید. تا کجا نوشتید؟ جانم های شعبان این هم اتفاقا ادامه همونه. یعنی وقتی که
تمام کنید، یعنی هنوز تمام نشد، میگه نماز و بریدین تمام کنید، یعنی ما قرب باشید که برای تمام کنید.
خب شما پس بعدش هم بخون ولا یعتد و به شکل و حال من الحال خواهد شد. چقدر زود بلند گروشم نه ده دیگه دیگه قدر داریم شامت کنید افق تهران آقا سرم کلو نزده. بله. و اما اثبات استثاب یاد داشت بفرمایید. حضرت در ادامه می‌فرمایند، حضرت در ادامه فرمودند ولا ينقضوا الیقین به شک. در اینجا برای ما مهم است که بدانیم مقصود از یقین چیست. به نظر ما مقصود از یقین عبارت است از صحت و اجزایی که از طریق تعلیم امام حاصل شده است. یعنی این شخص پس از شک 3 و 4 طبق تعلیم امام علیه السلام عمل کرده است و قهرن یقین به صحت و اجزاء اعراب بذارید که بعدن اجزاء نخوند، اجزاء یعنی مجزی بودن، اعراب گذاری بکنید، یقین به صحت و اجزاء نمازش حاصل شده است. حالا اگر بعد از این شکی حاصل شود که واقعا نمازش چند رکعت بوده است و مثلا شاید 3 رکعت خونده باشم، در اینجا حضرت عند شک به او دستور می دهد لا ينقض الیقین به شک. یعنی آن یقین به صحت نمازت را که از تعلیم من حاصل شد، که از تعلیم من حاصل شد، با این شکت نقض نکن، که این هم چیزی جز استصحاب نمی باشد. فثبت المطلوب. الحمدلله. ببینید، هم استصحاب رو ثابت کردیم، هم مذهب شیعه رو حفظ کردیم و هر دوش هم با خیال جمعی و روشنی. مذهب شیعه کسی حرفی درش نیست، اون با عطف به صدر روایت به روشنی اثبات میشه. استثال هم کافیست که یک کمی آدم دقت بکنه، فضای روایت رو متیقن مشکل رو درست پیدا بکنه، این اول اقدام به روشنی اثباته. این بحث صحیح سالس هم تموم شد، ایشان از فردا روایت جدید رو شروع می‌کنه. الحمدلله.